أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ادله مفهوم شرط رو با هم میخوندیم. تا کنون 8 دلیلی که بر مسئله اقامه شده رو مرور کردیم و غیر از آخرین دلیل که غیر از دلیل 7 که بیانی بود از قول قدما، اون هم با فرضی که فعل جمله بخواد مفهوم رو ثابت بکنه، اون هم علا فرض که باز بگیم فواید دیگری بر مسئله مترتب نباشد، ما بقیه ادله رو نپذیرفتیم و رد کردیم. در حقیقت میشه گفت دلیل 7 قول قدما هم در رابطه با مفهوم شرط قابل قبول واقع نشد، و با اینکه از بقیه ظاهر بهتری داشت اما مورد خلاصی از اشکالاتی که در رابطه باهاش مطرحه واقع نمیشه. نهمین دلیل استدلال به اطلاق جزاست که میشه اون رو قول مرحوم آقای نائینی دانست. مرحوم محقق نائینی در این باب نه استدلال به اطلاق شرط کرده، نه اطلاق هیئت شرطیه، بلکه به اطلاق جزا تمسک کرده. سابقا از برخی از بزرگان خوندیم که اونها گفته بودند اطلاق جزا در کنار اطلاق شرط و اطلاق هیئت ستا روحن کار آمده. اونجا وعده دادیم که به بحث خودمون که برسیم به جاش اطلاق جزا رو هم راجبش صحبت میکنیم. مرحوم آقای نائینی ابتدای مقدماتی داره که اون مقدمات رو اشاره میکنیم، ولی بیشتر برای نفی اطلاقهای دیگری است که در مسئله آمده، نه به نفع جریان اطلاق در جزا. تقریرمون هم از سخن آقای نائینی از فرمایش شاگردشون مرحوم آقای بجنوردی است. این در فواید و در اجود به آقای نائینی نسبت داده نشده، یا اگر هم باشه اجمالا نسبت داده شده، ولی مرحوم آقای بجنوردی خب شاگرد آقای نائینی هم بوده. ایشون در کتاب خودش منتهی الاصول در اونجا آمده و این بحث رو به آقای نائینی نسبت داده و گفته که ایشون چون این بحثی رو مطرح میکنه. اولین مسئله ای که ایشون نقل میکنه پس مرحوم آقای نائینی اینه که میخواد بگه چرا اطلاق در شرط و در هیئت شرطیه نیست، و لذا اونی که مرحوم آقای آخوند فرمودند که اطلاق رو بردن در شرط یا در هیئت شرطیه، این حرف صحیح نیست. نکته‌ای که ایشون دارن برمیگرده به یه مبنای بسیار معروفی که نزاعش در اولین بار بین مرحوم شیخ و مابقی در گرفته، و اون این که آیا احکام وضعی قابل جعلند یا قابل جعل نیستند. خب میدونید ما پنج حکم اصلی داریم بهش میگیم احکام خمسه تکلیفیه. یه سری هم احکام داریم که اینها غیر اوست، به اونا میگیم احکام وضعی. نجاست، طهارت، سببیت، شرطیت، مانعیت، حجیت، تمام اینها رو بهشون میگیم احکام وضعی. اون پنجتا رو بهشون میگیم احکام تکلیفی. پنجتا عبارتند از وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اباحه. مرحوم شیخ میفرماید ببینید وظیفه شارع به ماه و شارع این نیست که کارای دیگه بکنه، فقط همین پنج حکم رو جعل میکنه. شارع جعل احکام دیگه نداره، اینها انتزاع از احکام تکلیفی میشه. یعنی شارع میگه اگر نمازت رو تو لباس آلوده به خون خوندی، این یجب الاعاده. ما از این یجب یعنی وجوب اعاده میفهمیم که خون مانعه، مانعیت رو میفهمیم. خود شارع نمیاد بگه جعل میکنم مانعیت را. شارع به شما میگه اگر ظهر شد نماز بخون. ما میفهمیم سببیت را، او گفته فقط یجب. اومده گفته اگر زید زد شیشه امرو شکوند یجب علیه پرداخت قرامت. ما میفهمیم زمان. شارع نیمده بگه تو زامنی، این مانع، او حجت، این چیه. نه، شارع یه کار بیشتر نمیکنه و اون جعل احکام خمسه تکلیفی است. به همین جهت سببیت و شرطیت و مانعیت و اینا، علیت و اینا کار شارع نیست. این نکته اول. آقای ناینی هم اینو قبول داره، آقای آخوند قبول نداره، میگه نه شارع همونطور که میتونه احکام وضعی جعل کنه میتونه احکام تکلیفی هم جعل کنه. دوم، مرحوم آقای ناینی اضافه میکنه میگه خب بیایید یه جمله شرطیه رو ببینید، اگر خورشید طلوع کرد نماز بخوان، اگر زید آمد اکرام کن. این جمله شرطیه رو که من به شما بدم کدوم قسمتش کار شارعه؟ جزاش. اکرام کن، نماز بخون، اگه شیشه زید و شکوندی قرامت بده، این قرامت بده. پس کلن اون قسمتیش که در حوزه اختیارات شارعه و شارع میتونه در اونها دست جعل ببره، اون عبارت است از کدام؟ جزا. و الا سببیت شرط للجزا، شرطیتهی، مانعیتهی، جزئیتهی، اینا رو اصلا کار شارع نیست. شارع کارش یه چیز بیشتر نیست، اونم عبارت است از چی؟ این که برای شما جزا رو جعل کنه، چون جزاست که در خودش حکم داره. پس یه جمله بگیم، اگر زید آمد انجا اک زیدون فاکرمه. شارع کدوم کار اولیشه؟ اکرمه، جعل وجوب، وجوبی که داخل در جزا هست. چون دست شارع به موطن احکام وضعیه نمیرسد، به همین جهت شما اگرم میخواهید اطلاق بگیرید، تعقیب بگیرید، باید تو چی بگیرید؟ تو اون کاری که شارع کرده. کار شارع در محدوده چیست؟ در محدوده جزاست، نه در محدوده شرط، نه در محدوده هیئت شرطیه، نه در محدوده سببیت. اونا که کار شارع نیست که بگید اونا آقا اومده اطلاق لحاظ کرده، مقید لحاظ کرده. حالا ببینید الان فعلا ایشون وارد این حیطه نمیشه که اونم بحث دیگری است که شیخ داره، اما میگه الان به هر صورتی که قید باشه، چه قید ماده چه قید هیئت، باز داخل جزاست، داخل در جزا باید ببینید این رو. هر چیزی که هست اطلاقش رو داخل جزا ببینید. آقای آخوند اشتباه رفتی داخل شرط، اشتباه رفتی به هیئت شرطیه. ما اگه میخواییم کاری بکنیم باید بریم سراغ جزا. اصطلاح منطقیش میشه مقدم و تالی، باید برید سراغ تالی، یعنی انجا اک زیدون فا اکرمهو، باید برید تو اکرمهو. این اکرمهو کار شارعه. آقای آخوند رفته بود سراغ انجا اکه، یا انش یا جا اکش، میگه اونو ولش کن، اگر میخوای بیایی اطلاق گیری بکنی و خاصیتی برش مترتب باشه باید بیایی تو چی؟ تو جزا. این نکته اولش. خب همینجا معلومه که این اشکالیشون مبناییه و الا مرحوم آقای آخون میتونه بگه خب من قائلم به این که جعل سببیت هم میتونه شاره بکنه، پس جعل سببیت که میکنه میتونه به نحو اطلاق جعل کنه، میتونه به نحو تعقید جعل کنه. وقتی میتواند سببیت رو، شرطیت رو جعل کنه، میگم آقای شارع چجوری جعل کردی؟ مطلق جعل کردی یا مقید جعل کردی؟ میتونم باش بگم. منتها آقای ناینی میگه نمیتونید شما باش صحبت کنید. چرا؟ چون اصلا جعل سببیت نکرده رو مبنای خودش. میگه اونی که شارع جعل میکنه لحاظ میکنه، تا جعل نکنه لحاظ نمیکنه، تا لحاظ نکنه جعل نمیکنه. و این دوتا یعنی جعل و لحاظ مربوط به کجاست؟ جزاست. و اطلاق و تعقید هم مربوط به موطن جعل و لحاظه. آقای آخوند میتونه بهشون بگه نه، از دید من سببیت رو هم جعل میکنه، پس لحاظ میکنه، پس مطلق لحاظ میکنه، مقید لحاظ میکنه، قابلیت تطبیق بحث دار. خب این اشکال اول. اشکالم با آقای ناینی نیست، با آخوندم اشکال نیست، اون اشکال مبناییه. اشکال مبنایی کار راحتیه. خب او رو مبنای خودش حرف میزنه، رو مبنای خودش اجازه بده. بعد مرحوم آقای ناینی بعد از این که این مطلب رو بیان میکنه میفرماد حالا بیاید بریم تو جزا. وقتی وارد جزا میشیم ایشون میگه که جزا شارع به ما چی گفته؟ بیاید یه بار بررسیش کنیم. شارع به ما گفته انجا اکه زیدون فاکرمه، در حقیقت گفته اکرام کن، منتها اکرام کنش مطلق نیست. اینجور نیست که اکرام کن همیشه، اکرام کن در فرض مجی. اما سوال میکنیم اکرام کن در فرض مجی، اکرام کن اگه مجی شد، آیا قید دیگه ای هم داره؟ یعنی اکرام بکن اگه مجی شد، یا اگه بارانم آمد، اگه چیز دیگه ای هم آمد. شارع در حقیقت به ما فقط یه قید گفت. برای اینکه مطلب ایشون روشن باشه یه مثال ساده بزنم. ببینید من یه وقتی به شما میگم برو بر من آب بیار، این آب مطلقه. یه وقتی یه قید بهش میزنم، میگم برای من آب تمیز بیار، اما بعد از این که قید رو زدم، حالا با سوال میکنید قید دیگه ای هم هست یا نه؟ یعنی آب تمیز در لیوان یا در پارچ؟ آب تمیز از شیر یا از حوض؟ آب تمیز معدنی یا غیر معدنی؟ آب تمیز گرم یا سرد؟ آب تمیز در لیوان پلاستیکی یا لیوان شیشه‌ای؟ الا ماشاءالله قید داره. شما یک مطلق وقتی یه قید خورد، باز نسبت به قیودات دیگه مطلقه. اینجا هم شارع به شما گفته اکرم زیدن، خب مطلقا نه نه انجا اک، اگه اومد اکرام کن. حالا آیا قید دیگه هم داره؟ اگه عالمم بود، اگر اتفاق دیگری هم افتاد؟ نه. پس ماییم و اطلاق جمله جزا به ما میگه فقط و فقط یه قید وجود داره، اونم قید چیه؟ چیه؟ جزا. اونم فقط مجیئه. یه قیده، اونم مجیئه، بیشتر از این که نیست که. عبارت ایشون رو مطابق فرمایشی که آقای بجنوردی داره ببینید، صفحه 64، ان الحکم الذی هو نتیجه جمله جزایی و محمول منتصب در طرف جزاست، علق و اونیت علی الشرط، این منوط و تعلیق بر شرط شد. حالا از بیرون نگفتم، از بیرون بگم این تیکش یادم رفت، دقت کنید. مرحوم آقای نائینی یه مطلب دیگه هم داره، میگه ببینید اینو بعدا تو فرمایش آقای خویی هم خواهیم خوندان، معلومه آقای خویی هم از استادش آقای نائینی گرفته، به این توجه کنید. میگه شروط دو دستن، یک سری شروط هستن محقق موضوعن، یعنی اگر این شرط نباشه اصلا امکان جزا نیست. مثل اینکه من به شما میگم ان رزقت ولدن فختنه، اگه پسردار شدی خط نشد. خب اگه پسردار نشده باشی اصلا امکان ختن وجود نداره. یا مثال دیگه ای که باز زدن، گفتن اگر پولدار شدی صدقه بده. خب اگه پول نداشته باشی که اصلا صدقه نمیتونی بدی، المفلس فی امان الله. پس اینها فرض مفهوم درش نیست. دقت کنیم، ممکنه یه عده بگن اینها مفهوم مسلم توش، ممکنه بگن آقا اینا اصلا مفهوم نداره. به خاطر چی؟ به خاطر مفهوم جاییه که فرض وجود باشه و شما بتونید بگیرید. پس سخن ما در رابطه با اون جایی است که مثل اینجا اگه زیدون فاکرمهوه، که اگه نباشدم امکان اکرام هست. اگه مهمی نیست، ببینیم. خب حکمی که نتیجه جمله جزایی است، بالاش مثلا می نویسیم حکمی که جمله جزایی بر اون منتهی چیه؟ اکرام زید. امکان این اناته یه عقلیه تکوینی است، مثل این که میگه ان رزقت ولدن فختنه، این دلالت بر مفهوم نداره اصلا، یا به بیانی حتما داره. لأن هذا من قبیل تعلیق الحکم علی الموضوع و انتفاعه به انتفاعه معقلیون، یعنی اصلا این که دیگه اگه بچه نداشته باشی خب ختان معنا نداره در مورد بچه. مثل اینکه من به شما میگم اگه زنده بودی بیا، خب اگه زنده نبودی کجا بیایی؟ اصلا فرضی نداره که بخوای بیایی یا نیایی. اما اگه و این لم یکن کذالک، برکانت انات جعلی باشه، فهین ازن یقال لو کان الحکم الذی فی طرف الجزا، همون مثلا فرض بفرمایید در مثال ما اکرام زید، منوط به شیء آخری باشه، مثلا عالم بودن زید، استقلالا فی نظر شارع، یعنی باید شارع میخواسته بگه اگر اکرام، اگر زید آمد اکرامش کن، اگرم عالم بود استقلالا، یعنی اگر عالم بود جا خودش بود، عالم بود اصلا نیامد ولی عالم بود، بازم اکرامش بکن. کانه علیهن یعقب شرط به ذالک الاخر، باید اونم میگفت مقرونن به کلمت لو، به کلمت او، باید اونم میگفت. کما اینکه اگر این دو تا هر دو جزء العله بودن باید میگفت کما انه لو کان منوتا به و به شرط جمیعا روحم بودن کان علیه ان یعقب الشرط به ذالک الاخر مع کلمت واو العاطفه. همون است که دیگه هفته گذشته بحث واو و او رو به طور تفصیل گفتیم، یعنی اگر میخواد بگه آب رو میخوام و نون رو میخوام، باید بگه آب و نون رو بیار. اگر بخواد بگه آب رو میخوام، اگر آب نبود خیلی خب جاش نون بیار، باید بگه آب یا نون رو بیار. حالا اگر واقعا میخواد بگه اکرام زید منوط به مجی و عالم بودنه، یعنی اگه به تنهایی اومد به درد نمیخوره، فقط عالم بود به درد نمیخوره، هم عالم باشه هم بیاد، اینو باید میگفت انجا اک زیدون و هو و عالمون فکر. نگفت پس معلومه قید نداره، جزء العله نیست، تمام العله است. اگرم هر کدام تنها علت بودن باید میگفت انجا اک زیدون او کان عالمن فاکرمه، نگفت پس معلوم میشه اونم وجود نداره. و حیث لم یفعل شیئا من هازین، نه اینو آورده نه اونو آورده، معنه فی مقام بیان، در مقام بیان نستکشف، میفهمیم اطلاق جزا را من اطلاق جزا، میفهمیم نستکشف من اطلاق جزا و از این که چیز دیگری منوط نشده غیر شرط خودمون که مجی باشه، نستکشف چی؟ عدم و مدخلیت غیره، چیز دیگری مدخلیت نداره. و هوال انحصار، معنای انحصار هم همینه دیگه، چیزی غیر این انحصار نیست. خب جزا علت تامه منحصره. ببینیم حرف درسته یا نه؟ نه. از آبادی دوره یا نه؟ بسیار. به خاطر اینکه خاطر دوستان باشه، ما در بحث اطلاق گفتیم اطلاق نهایت کارکردش چیه؟ اطلاق نهایت کارکردش اینه که موضوع له رو برای شما بیقید میکنه، میگه مراد همون موضوع لهه. من به شما میگم عبا بیار، شما نمیدونی عبای قرمز یا عبای قهوه‌ای، میگه قید نداره. عبا معنای موضوع لهیش همونیش که اراده شد. یه اشتباهی اینجا شده، خوب بهش توجه بکنیم و اینو برخی از اصولیین متأخر بهش تنبه داشتند و لذا رفتن سراغش و نکته بسیار خوبی است که حالا بعداً از اونها خواهیم خوند، اینه که ما بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی خلط شده. اطلاق لفظی یعنی شما از لفظ یه مطلبی رو بفهمید، مثل همین من به شما میگم عبا، شما میگی آقا عبا یعنی اینی که کوله یاروه، اینو نگفت کوتاه بلند، تابستونی زمستونی، آبی قهوه‌ای قرمز سیاه، نگفت. پس خود عبا مد نظرشه و قیدی نداره، یعنی موضوع له رو معنا رو میگیری به معنا اتکا میکنی. اما یه اطلاق دیگه ای داریم ما، به این میگیم اطلاق مقامی. اطلاق مقامی اصلا ربطی به لفظ نداره، گاهی اوقات ممکنه لفظ اصلا نباشه و شما ازش استفاده کنید. مثال بزنم، من میام اینجا به شما میگم بیا اینجا، میخوام بگم چه کارا باید بکنی. حضرت عالی هم یه بنای خوبی هستی، میام نگاه میکنم و یه چرخی میزنم و یه نگاهی میکنم و میرم. شما میگی پس مسئولیتی به من واگذار نکرد. چرا؟ چون اومده بود به من بگه کاری بکن، نگفت. اینجا من لفظی گفتم که شما ازش استفاده معنا کنید، نه. اما فهمیدید که مسئولیتی ندارید؟ بله. از چی فهمیدید؟ از اینکه من در مقام بیان مسئولیت بودم و نگفتم. مثال دیگه بگم، میام اینجا میگم آقایون همه جمع بشید اینجا، من میخوام امروز مسئولیت همه تونو معلوم بکنم. آقا تقی سماور رو روشن کنه، آقا نقی نون بگیره، اکبر آقا پنیر بیاره، شمس الله جارو بکشه، عین الله چیکار بکنه، میرم. اسم شما رو نمیارم. شما میفهمی شما امروز کاری نداری؟ از کجا فهمیدی؟ من اسم تو گفتم، جمله گفتم، لفظ گفتم، هیچ. من راجع به شما اصلا حرف نزدم. از اینی که در مقام بیان وظایف همه بودم و وظیفه تو رو نگفتم، میفهمی وظیفه نداری. به این میگیم اطلاق مقامی، اطلاقی که لفظ نداره، فقط و فقط از اینی که طرف در مقام بیانه و هیچی نمیگه. معروفترین مثالش در فقه بحث چیه؟ بحث اسیر نبی اذا قلا یحرم. انشاءالله یه دیگ میخری به اندازه یه تون انگور میریزی توش، میخوایی شیره درست کنی ها، نه چیز دیگه، شروع میکنه اینو به هم زدن، آتیشم زیرش قل 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 میزن. به محض اینکه قل اول زد، الاسیر الانبی اذا قلا ینجس و یحرم، درست شد؟ حتی یذهب سلوسا. دو سوم آبش که رفت پایین، چون زیاد شد دو سوم شد، دو سوم آبش که رفت پایین چی میشه؟ پاک میشه. جمله‌ای که من گفتم چی بود؟ اسیر نبی اذا قلا یحرم حتی یذهب سلو سا. من راجب دیگ حرف زدم، اصلا اسم دیگ آوردم، اسم ملاقه آوردم، نه. خب سوال، بعد از این که یذهب سلو سا دیگ پاک شد یا نه؟ اگه دیگ پاک نشده باشه میدونی چی میشه؟ کماکان اون اسیر نبی شیره شده، شیره کماکان نجسه، چون برخورده باشه یه متنجس داره. همینی که من داشتم مسئولیت تو رو میگفتم و راجب دیگ حرف نزدم، این یعنی طاهر بودنش. از این میفهمیم آقا دیگم پاکه، ملاقم پاکه. اصلا لفظ دیگ و ملاقه بده تو لفظ کسی نبود، اما دیگ و دلبر و همه چیش با هم پاک میشه. خب ببینید، در ما نحنفی یه بحث اشتباهی که شده آقایون بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی قاطی شده. ما وقتی به شما میگیم، الان همین عبارت مرحوم آقای نائینی یک اشتباهی داره که در همین قاطی شدن بین، از همونا یاد گرفتیم، ما هرچی بلدیم همین آقای نائینی بهمون یاد داده، داریم حرف خودشونو میگیم بهشون. اگر میگیم اشتباه شده، یعنی از ذهن مبارکشون یا حالا بوده بعد تقریر شده یا حالا هرچی. ببینید سوال میکنیم، اگر من به شما گفتم انجا اک زیدون فاکرمه، من راجب مجی حرف زدم، راجب چیز دیگه صحبت نکردم. میگم اگه مجی شد شما اکرام کن زید را. اینی که قیدی نداره یعنی اطلاق واو، اطلاق لفظیه. چرا؟ چون مجی با علم، مجی با ماشین، مجی با کفش، اینا قیودات میتونه باشه، اینا لفظیه. پس مجی علت است و بس، یعنی تام بودن علت اطلاق لفظیه. اما این که چیز دیگری در جای خودش علت نیست، این چه ربطی به این داره؟ اگر گوش کن آقای آزاده، امروز از اولی حرف تو دهنه گیر کرده، میخوای بگی ما میگیم نگو، گوش کن. ببین اطلاق مقامی اقتضا میکنه که شما مقام اطلاق رعایت کنی. ببین در داستانی که ما داریم این که شما اینجا من وقتی بهتون میگم اکرم آل اکرم زیدن انجا اک، اطلاق وابشو میخوای بگیری یعنی چی؟ یعنی لازم نیست برای این که من اونو اکرام کنم هم بیاد هم عالم باشه با هم تو امان. این اطلاق وابه، اطلاق واب اطلاق لفظیست. چرا؟ چون معلوم میکنه برای ما مجی علت است و بس، یک چیز دیگه ای نیست. درست. اما اینی که عالم بودن علت نیست به تنهایی برای خودش، این چه ربطی به این لفظ مجی داره؟ این اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی باید بگیرید. من اگه به شما میگم، حالا میخوام مثال همون بناها رو بزنم، ببینید الان اومدم تو این اتاق رو چرخیدم به شما چی نگفتم، این اطلاق مقامیش بود به اینکه شما امروز کاری نداری اینجا، وظیفه ای نداری. حالا اگر اومدم به شما گفتم اگر مجیء زید شد اکرامش بکن، راجب عالم حرف نزدم، از نگفتن عالم شما میفهمید، یعنی از اینکه در مقام بیان تمام قیودات و تمام فروز، قیود نه، تمام فروز کلام هستم، شما میفهمید که در فرض عالم بودم هیچ اکرامی وجود، هیچ وجوبی وجود نداره. اما این اطلاق لفظی نیست. حضرت آقای ناینی که بردیش تو پک اطلاق لفظی، این همو اشکالی بود که آخوندم گرفته بودیم، می گفتیم اصلا اطلاق او مربوط به جمله شرطیه نیست، اینجا میگیم جمله شرط نیست، اینجا میگیم اطلاق او ربطی به جزا نداره. بله از اطلاق علت یعنی این شرطیه، اون هم با اون استدلال عقلی میشد اینو فهمید که ما میگفتیم اطلاق این شرطیه رو قبول نداره. این محصل بحثی که در رابطه با فرمایش آقای نائینی میشه مطرح کرد. عبارتو ببینید، عبارت فارسیمونو اب نداره چون نمیرسیم آغازی ها رو بگیم حروم میشه، عبارت فارسیشو بخونیم. صفحه 60 اولا 65 اولا این اطلاق نتیجه میداد که چیز دیگری در زمیمه به مجیء زید لحاظ نشده است و لذا اطلاق واو را نتیجه میداد. یعنی وقتی مجیء زید پدید آمد منتظر شرط دیگری نباید بود، ولی اطلاق او تنها به صورت اطلاق مقامی قابل جریانه. اگه اینجا مفصل توضیحش ندادیم، من اینکه بعدا میرسیم، یکی از ادله است خودش اطلاق مقامیشو میگه. به عبارت دیگر اگر احراز کردیم که شارع در مقام بیان تمام مراد خود می باشد و می خواهد همه آنچه در وجوب اکرام زید دخیل است را بگوید و طبعا چیزی غیر از مجیء زید را نگفته است، از اطلاق مقامی و نه لفظی استفاده می کنیم که پس شرط دیگری در کار نیست. ولی مشکل اینجاست که اطلاق مقامی محتاج احراز آن است که بتوانیم بگوییم شارع میخواسته همه مراد خود را در رابطه با وجوب اکرام زید بگوید، و حالان که احراز چنین امری همیشگی نیست. البته همینجا هم دستمون با کردیم، اگر تونستید احراز بکنید خب بله مفهوم دار، اما باید بیرون احراز کنید، به عنوان قاعده نمیشه گفت اینه. اما اشکال دوم به مرحوم آقای نائینی، آقای نائینی همه حرفش در رابطه با چی بود؟ راجع به مجعولات شرعیه است که میگه وجوب در حیطه شرعه یا نیست. همیشه که جملات شرطیه اولا انشائی نیست، خبری خیلی جاش، ثانیا جملات شرطیه فقط در مجعولات شرعیه به کار نمی رود، بلکه چه بسا گاه مجعولات عرفی هستند و گاه اصلا خبری هستند. شما تا اینا که می گفتی جعل شده و جعل و اینا چه میگی؟ وقتی میگیم وقتی خورشید طلوع کرد نور پدید می آید، چه جعلی اینجا صورت گرفته؟ گوینده در مقام جعل حکم نیست تا بگید جزا را به نحو مطلق جعل کرده است، که اتکای مرحوم آقای ناینی رو این بود. سومیش هم که قبلا گفتیم که جعل سببیت روی مبنای خود ایشونه. فردا فردا وارد توزیع مبنای مرحوم آقای آزیا میشه. دوستان توجه کنن، علت داره، چون هی انقدر مطلب سخت بوده هیچکی مبنای آغازی ها رو نگفته، به خاطر اینکه سخت بوده حتی شاگرداش هم نگفتن. بریم ببینیم چی میشه. حالا برو.